با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب نگاهی به شاه نوشته دکتر عباس میلانی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
خیلی متشکرم. سلام بر شما آقای رحیمی و شنوندگان عزیز. بخش هشتم بودیم، طلوع جنگ سرد. بله، صفحه 135. من ادامه بدم اگر؟
خواهش میکنم.
قوام که این تحولات را به دقت دنبال میکرد احساس کرد که شاید دوباره نوبت صدارتش رسیده و به همین خاطر یکی از معتمدان خود به نام جواد آمری را در 4 ژوئن 1945، 14 خرداد 1324 به سفارت انگلیس در ایران فرستاد. میخواست نظر سفارت را در مورد امکان نخست وزیری قوام جویا شود. جواب سفارت به قوام دو پهلو بود، نه از صدارتش حمایت میکرد و نه به تصریح میگفت با این کار مخالف است. سفارت انگلیس به اطلاع قوام، به اطلاع فرستاده قوام رساند که کار کردن با قوام آسان نخواهد بود، اما سفارت یکسره مخالف انتصاب قوام به مقام نخست وزیری نیست. شاید انگلیس ها میدانستند که شاه با انتصاب قوام مخالف است و لاجرم میخواستند مسئولیت نخست وزیر نشدن قوام را به عهده او بگذارند و خود بهایی برای این کار نپردازند. دو سال پیش سفارت انگلیس به این نتیجه رسیده بود که شاه با همکاری ارتش قوام را از قدرت برانداخته بود. به علاوه در 24 ژانویه 1944 3 بهمن 1122 سفیر انگلیس به شاه گفته بود که سفارت انگلیس قوام را دیگر کاندید مناسبی برای نخست وزیری نمی‌داند. در همان دیدار بولارد متن گزارشی را به شاه نشان داد که دستگاه‌های اطلاعاتی انگلیسی تدوینش کرده بودند و در آن با استناد به شواهد قابل اعتماد نشان داده شده بود که در دوران نخست وزیریش قوام با ستون پنجم آلمان نازی دست کم همدلی و همراهی غیر مستقیم داشته است. ولی بعد از مدتی شاه در عین حیرت دریافت که انگلیس بار دیگر نظرش را درباره قوام تغییر داده و دیگر اعتراضی به نخست وزیری او ندارد. شاید علت اصلی این تغییر نظر تازه را باید در این واقعیت سراغ کرد که انگلیس ها سخت مایل بودند که مسئله آذربایجان هر چه زودتر فیصله پیدا کند. نگران بودند که اگر مسئله آذربایجان و کردستان کش پیدا کند چه بسا که موقعیت انحصاری انگلستان در خوزستان را به خطر بیاندازد. احساس می‌کردند که به ویژه با در نظر گرفتن موضع جدید شوروی دایر بر مذاکره نکردن با هیچ نخست وزیری به جز قوام، هم او تنها کسی است که می‌تواند راه حلی برای معضل آذربایجان سراغ کند. سفارت آمریکا هم از همان آغاز بحران از نخست وزیری قوام جانبداری می‌کرد. برای بار دوم در کمتر از 5 سال 3 کشور آمریکا، انگلیس و شوروی بر سر ضرورت نخست وزیری قوام اتحاد نظر پیدا کرده بودند. در این ماه‌ها شاه به ویژه نگران دو مسئله بود. از یک طرف به قوام اعتمادی نداشت و دائم نگران بلند پروازی‌هایش بود. از طرف دیگر نگران برنامه‌های انگلیس در ایران بود. گمان می‌کرد قوام قصد سازش با استالین را در سر دارد و از این سازش برای برانداختن سلسله پهلوی که به گمان شاه همواره هدف واقعی قوام بود بهره خواهد جست. از طرف دیگر نگران بود که ادامه بحران در ایران و آذربایجان انگلستان را ترغیب خواهد کرد که با روزها به توافقی محرمانه برسند و تمامیت ارضی و استقلال ایران را فدای هدف اصلی خود کنند که همانا ادامه انحصارشان بر نفت خوزستان بود. نگرانی شاه از این سازش بالقوه در حدی بود که در 28 ژانویه 1945 18 بهمن 1323 در دیداری با بولارد که 2.5 ساعت به درازا کشید هر گونه احتیاط را واگذاشت و به زبانی سخت بی‌پروا از سفیر انگلیس پرسید: آیا به گمان شما امکان دارد که انگلستان ایران را فدا کند و به تقسیم ایران به دو بخش، یعنی چیزی شبیه آنچه در قرارداد 1907 مد نظر تزار روس و دولت وقت انگلیس بود، تن در دهد و دو پاره ایران را به دو منطقه که هر کدام تحت نظر و زیر نگین یکی از دو قدرت شوروی و انگلیس است تقسیم کند؟ پاسخ بولارد به پرسش شاه چندان رضایت بخش نبود و به هیچ روی نگرانی های شاه را برطرف نمی کرد. از یک طرف بولارد به قاطعیت گفت که انگلستان حاضر به تقسیم ایران به دو پاره نیست، ولی بلافاصله ادامه داد که تنها در شرایطی می توان تقسیم ایران را تصور کرد که در آن دخالت نظامی انگلستان برای حفظ منافع نفتی من ضرورت پیدا کرده باشد. تجربیات نیمه اول قرن بیستم و آنچه در چند سال بعد از این دیدار 2.5 ساعت رخ داد به خوبی معید این واقعیت بود که به راستی انگلستان برای حفظ آنچه منافع نفتی خود در خوزستان می‌خواندند از هیچ کوششی از تجزیه ایران تا دخالت نظامی کوتاهی نمی‌کرد. نگرانی شاه از سیاست انگلیس در ارتباط با بحران آذربایجان ریشه در چند واقعیت داشت. در کنفرانس یالتا که در فوریه 1945 بهمن 1123 تشکیل شده بود، وزیر امور خارجه انگلستان در پاسخ همتای روسیش به صراحت اعلان کرد که جلوگیری از اعطای امتیاز نفت شمال ایران به شوروی بخشی از سیاست انگلستان نیست. مهمتر این که در ادامه این اظهار نظر او مدعی شد که روس‌ها مشتری‌های طبیعی نفت ایرانند. وقتی که شوروی برای دریافت دقیقاً چنین امتیازی برای نفت شمال به ایران فشار آورد، شاه خبردار شد که انگلیس‌ها در فکر اجرای طرح بوبن هستند که بر اساس آن شمال ایران را به شوروی می‌دادند و خوزستان نفتخیز را برای انگلستان حفظ می‌کردند. شاه حتی گمان داشت که انگلستان در تدارک تحقق طرح بوبن فعالیت‌هایی در جنوب ایران آغاز کردند و که مهمترین آن ایجاد اتحاد در میان ایالات جنوب و تشکیل فدراسیونی از آنها بود. به علاوه شاه خبردار شده بود که انگلیس‌ها تماس‌های خود را با خانواده شیخ خزعل هم از سر گرفتند و نیروهای انگلیسی در شهر بصره تقویت شدند و دو ناو جنگی عازم آبادان شدند. ناگفته پیداست که هدف انگلیس‌ها از تسهیل کار دریافت امتیاز شمال توسط شوروی تنها یک چیز بود و لا غیر. امیدوار بودند اعطای امتیاز به نفت شمال به شوروی وضع امتیاز انحصاری نفت جنوب انگلستان را تضمین و تثبیت خواهد کرد. گمان داشتند که در آینده هیچ دولت ایرانی جرأت معارضه همزمان با انگلیس و شوروی را نخواهد داشت. فکر می‌کردند که چنین معارضه‌ای شرط لازم هر نوع سیاست ملی کردن نفت ایران خواهد بود. و در سال 1944 با فعال شدن مجدد دکتر مصدق در صحنه سیاسی ایران، انگلیس‌ها نیک می‌دانستند که جنبشی برای ملی کردن نفت در ایران تصورپذیر شده بود. دفاعشان از شوروی در تحصیل امتیاز نفت شمال برای جلوگیری از دقیقاً همین احتمال بود. در همین زمینه سیاست انگلستان برای جلوگیری از طرح شکایت ایران علیه شوروی در شورای امنیت شکل گرفت. شکایت ایران نخستین موردی بود که یکی از اعضای سازمان جدید و تأسیس ملل از عضو دیگری به شورای امنیت سازمان شکایت می‌کرد. از یک طرف شاه و برخی از سیاستمداران پرقدرت آن زمان ایران به جد می‌کوشیدند هر مانعی را از راه طرح شکایت ایران در شورای امنیت بردارند. مهمترین متحد مهم شوروی در این راه انگلستان بود که به نوبه خود از اهرم‌های گوناگون خود در ایران و در سازمان ملل بهره می‌جست تا از طرح شکایت ایران در شورای امنیت جلوگیری کند. استدلال اصلی روس‌ها این بود که مسئله آذربایجان صرفاً مسئله داخلی ایران است و از حوزه صلاحیت سازمان ملل خارج است. دولت انگلیس هم این همین استدلال را استفاده می‌کرد. کار به جایی رسید که در یک لحظه حساس بولارد بی اطلاع قبلی و در حالی که چند تانک در خارج ساختمان مستقر شده بود وارد اتاق نخست وزیر وقت حکیمی شد و دستور داد که او تلگرافی به نمایندگان ایران در سازمان ملل ارسال کند و به آنها دستور بدهد که شکایت ایران را پس بگیرند. به علاوه بولارد تأکید داشت که متن تلگراف را خودش و از طریق شبکه ارتباطی امن انگلیس ارسال کند. در واقع نگران بود که بعد از خروجش از دفتر کار نخست وزیر حکیمی تغییر نظر خواهد داد و از فرستادن تلگراف انصراف پیدا خواهد کرد. در آن زمان کار نمایندگی ایران در سازمان ملل را حسین علا به عهده داشت. بعد از مشورت با تنی چند از معتمدانش به ویژه سید حسن تقی‌زاده و برخی مقامات آمریکایی که مصرانه خواستار ادامه شکایت ایران بودند، علا تصمیم گرفت دستور نخست وزیر دایر بر پس گرفتن شکایت را به این بهانه که تلگراف دیر به دستش رسیده نادیده بگیرد و بر ادامه پرونده شکایت ایران از شوروی پافشاری کند. شاه در آن روزها چنان از تحریکات و تمهیدات انگلیس ها به خشم و ستوه آمده بود که برای مدتی در سال 1946-1125 از دیدار با سفیر انگلیس خودداری کرد. چند ماه پیشتر از این قهر موقتی شاه بران شد که انگلستان را در برابر عملی انجام شده قرار دهد و همدستی روس و انگلیس را به بن‌بست بکشاند. طرحش این بود که بدون اطلاع انگلیس و بدون کسب اجازه قبلی از روس‌ها واحدهای ارتش ایران را به مناطق اشغالی شوروی در کردستان گسیل کند. گمان شاه چون این بود که چون این حرکتی به ایجاد بحران خواهد انجامید و همین بحران انگلستان و آمریکا را ناچار به موضع گیری و حتی مقابله با شوروی خواهد کرد. سفارت آمریکا از بروز این بحران جلوگیری کرد. شاه را متقاعد کرد که قبل از ارسال نیروهای ارتش به کردستان از شوروی کسب اجازه کند. در سالهای جنگ رسم شده بود که ارتش ایران تنها پس از کسب موافقت شوروی حق داشت واحدهای ارتش ایران را به مناطق تحت اشغال ارتش شوروی گسیل کند. اما به رغم دفع این بحران، حس بی‌اعتمادی میان شاه و قوام از یک سو و شاه و شوروی و انگلستان از سوی دیگر هر روز فزونی می‌گرفت. نگرانی شاه از قوام هم یکسره بی اساس نبود. از یک طرف شاه گمان داشت که قوام کماکان سودای براندازی در سر دارد. از سوی دیگر چاره‌ای جز پذیرفتن این واقعیت نداشت که در آن لحظه سه قدرت بزرگ شوروی، انگلیس و آمریکا خواستار نخست وزیری قوام بودند. شاید انگیزه هاشان در حمایت از قوام تفاوت داشت، ولی برای شاه آنچه اهمیت داشت نه این تفاوت‌ها که وحدت نظرشان در باب ضرورت بازگرداندن قوام به نخست وزیری بود. حاصل این شد که در 27 ژانویه 1946، 7 بهمن 1124، شاه بار دیگر قوام را به نخست وزیری منصوب کرد. در سالهای بعد از واقعه آذربایجان، قوام و بسیاری از طرفدارانش این اسطوره را رواج دادند که او با تیزهوشی تمام و به اقتضای میهن پرستی خلل ناپذیرش استالین را فریب داد و یک تنه تمامیت ارضی ایران را حفظ کرد و به نیرنگ و نوید دروغین مصلحتی استالین را به بیرون بردن ارتش سرخ از ایران ترغیب کرد. میگویند قوام هرگز قصد نداشت به نویدهایی که به استالین داده بود عمل کند، اما آرشیوهای وزارت امور خارجه آمریکا و انگلیس و برخی شواهد از اسناد شوروی گویای روایتی متفاوتند. دلبستگی ناگهانی روس‌ها به قوام و به نخست وزیریش نه تصادفی بود و نه خودانگیخته. بلکه نتیجه فعالیت‌های مستقیم شخص قوام بود. پیش از آن که دوباره به نخست وزیری منصوب شود، قوام به طور محرمانه با هیئت نمایندگی روسی که برای مذاکره در مورد امتیاز نفت شمال به ایران آمده بود دیدار و مذاکره کرده بود و به آنها قول داده بود که اگر او نخست وزیر می بود با همه پیشنهادات روسیه موافقت می کرد. در این حال قوام می دانست که در آن ماها روسها هر روز به بهانه ایران را تهدید می کردند. یک روز واحدهایی تازه نفس به ایران گسیل می کردند و روز دیگر حرکتهای نظامی مشکوک و مخاطر انگیز در مرزهای ایران و شوروی انجام می دادند. قوام می دانست که بسیاری از نمایندگان مجلس این تهدیدات را به جد می گرفتند و در پی یافتن راه حلی برای تطمیع شوروی بودند. قوام به 1001 تمهید در به اطلاع این نمایندگان رساند که اگر نخست وزیر می بود هدفش مصالحه و تطمیع خواستهای شوروی می شد. قوام می دانست که تطمیع شوروی مخالفت یا دست کم نگرانی آمریکا را برخواهد انگیخت. برای جلب حمایت آمریکا هم طبعا فکری کرده بود. به نمایندگان آمریکا تضمین داد که اگر ایران در شمال به شوروی امتیازی بدهد به آمریکا حق بهره برداری از نفت بلوچستان را عطا خواهد کرد. گویا میدان‌های نفتی بلوچستان که هنوز هم عملا دست نخورده باقی مانده‌اند سخت غنی و بالقوه به غایت سودمندند. به دیگر سخن به استناد این اسناد میتوان گفت که قوام حتی پیش از نخست وزیری بر آن بود که هر چه روس‌ها می‌خواهند به آنها بدهد و برای موازنه امتیازی که از این راه به شوروی میداد به آمریکا هم در بخش دیگری از ایران امتیاز عرضه کند. سفیر آمریکا گزارشش در باب این مذاکرات را با ذکر این نکته به پایان برد که حال دیگر به عهده شاه است که قوام را به صورت نخست و در صورت نخست وزیر شدن از سازش بالقوه خطرناک با روسها منصرف کند. شاه که خود هرگز موافق سازش با روس‌ها نبود بعد از نخست وزیری قوام در این مخالفت حتی ثابت قدم‌تر شد. در این حال نگران روابط حسنه‌ای بود که به گمانش بین قوام و سفارت آمریکا وجود داشت. می‌خواست کاری کند که اگر روزی دولت ترومن ناگزیر به انتخاب بین او و قوام شد تردیدی در طرفداری از شاه به دل راه ندهد. می دانست که مسئله مقابله با نفوذ روزافزون شوروی که در واقع مایه اصلی جنگ سرد بود به طور محسوسی به محور سیاست خارجی آمریکا و دولت ترومن بدل شده است. یقین داشت که بهترین و مطمئنترین راه تأمین حمایت آمریکا این بود که خود را معاند آشتی ناپذیر کمونیسم و شوروی نشان دهد. به همین خاطر در دیداری با سفیر آمریکا شاه تأکید کرد که به گمانش برای ایران کاری به غایت نابخردانه و غیر عقلانی است که طبق طرح توافق قوام با شوروی به مستشاران روس اجازه داده شود برای 50 سال آینده آزادانه در خطه شمال ایران پرسه بزنند. به دیگر سخن به گفته شاه قوام به عمد یا از سر ساده انگاری برام بود که پای شوروی را در ایران باز کند و تنها شاه سد خلل ناپذیر علیه کمونیسم در ایران است و لا غیر. قوام به زودی متوجه میزان مخالفت شاه با طرح توافق نامش با شوروی شد و برای جلب حمایت شاه پیشنهاد کرد که ایران ناچار است برای نشان دادن حسن نیت هم که شده پیشنهادی در مقابل پیشنهاد شوروی ارائه کند. شاه زیر بار نرفت. می گفت شوروی چنان سودای سلطه بر ایران را در سر می پرورد که با هر پیشنهاد ایران موافقت خواهد کرد، چون در این مقطع تنها هدفشان یافتن جای پایی هرچند ناچیز در ایران است. وقتی این سیاست قوام هم ناکام ماند مسیری دیگر برگزید و بر آن شد که شاه را از واکنش شوروی به هراسان. به گفته قوام اگر ایران دست کم پیشنهاد همراه با امتیازی به روسها ارائه نکند خشمشان برانگیخته خواهد شد و چه بسا که به ایران حمله کنند. قوام اضافه کرده بود که در شرایط فعلی آمریکایی‌ها از دادن هر گونه ضمانت در باب پاسخ قاطع و به موقع به حمله شوروی تفره رفتند. به دیگر سخن، در صورت حمله همه جانبه شوروی به ایران، آمریکا به گفته قوام گامی در دفاع از ایران برنخواهد داشت. ولی این ترفند قوام هم مؤثر واقع نشد و نظر شاه را تغییر نداد. واقعیت این بود که شاه هم خود به طور مستقیم با سفارت آمریکا تماس داشت و در نتیجه مذاکراتش با سفیر به این نتیجه رسیده بود که دولت ترومن از دست دادن ایران را بر نخواهد تابید. مهمتر از همه این که مسئله امکان حمله شوروی به ایران صرفاً ترفند برساخته قوام نبود. هرچه موضع شاه و مجلس در مخالفت با طرح سازش قوام با شوروی محکمتر و علنی‌تر می‌شد، شوروی هم بر شمار نیروهایی که در مرز با ایران مستقر کرده بود می‌افزود. هر روز احتمال حمله جدی‌تری رخ می‌داد. بود به جای بیرون بردن نیروهایشان از آذربایجان، آنچنان که در آغاز جنگ تعهد کرده بودند، شوروی‌ها هر روز بر شمار این نیروها در ایران می‌افزودند. ترکیب نیروهای تازه نفسی که به ایران گسیل می‌شد هم نگران کننده بود. واحدهای تازه جمله از نوعی بودند که در حمله نظامی قاعدتاً قبل از همه مورد استفاده قرار می‌گرفتند. بسیاری از واحدهای تازه نفس از نوع سوار نظام بودند و اکثر با تانک همراه بودند. سوای آرایش تهاجمی نیروهای رو به افزایش خود در ایران، دولت شوروی به تهدید رسمی دولت ایران هم اقدام کرد و در یادداشتی رسما اعلان داشت که اگر شوروی به امتیازهای مورد نظرش دسترسی پیدا نکند، وضع برای ایران بسیار خطرناک خواهد شد. بعد از مدتی شاه و سفارت آمریکا در ایران هر دو نگران شدند که مبادا تهدیدات شوروی جدی است و در مقوله بلوف سیاسی صرف نیست. در 4 مارس 1946، 13 اسفند 1324، کنسولگری آمریکا در تبریز تلگرافی اضطراری ارسال کرد و در آن گزارش داد که حرکت‌های مشکوک و خطرناکی در صفوف ارتش سرخ مشاهده شده است. 500 کامیون حامل گلوله و فشنگ و توپ و 20 تانک به سوی تهران در حرکت هستند. چند روز بعد سفیر آمریکا در تهران به شاه و قوام هشدار داد که امکان دارد شوروی تهران را اشغال کند. جورج کنن که شاید بیش از هر شخصیت آمریکایی از سرشت و اهداف رژیم شوروی خبردار بود و یکی از مهمترین معماران همان سیاست تهدید شوروی بود که در طول جنگ سرد اساس سیاست آمریکا را تشکیل می‌داد، در آن زمان به این نتیجه رسید که انکار کردنی نیست که در آینده نزدیک شوروی بران خواهد شد که رژیمی در ایران سر کار بیاورد که خواستهای شوروی را برآورده کند. جورج کنان در آن زمان کاردار سفارت آمریکا در شوروی بود و به دقت تحولات رژیم حاکم بر آن کشور را رصد می‌کرد. او بالمعال به این نتیجه رسید که پیروزی قاطع سیاست تهدید شوروی در گرو قابلیت و موقعیت آمریکا در خنسا کردن اهداف و مطامع شوروی در ایران خواهد بود. در یک کلام، پیروزی در جنگ سرد به گمان کانن در گروه حفظ تمامیت ارضی ایران و جلوگیری از سلطه‌جویی‌های استالین در ایران بود. به خاطر لحن نگران کننده این گزارش ها و اهمیتی که برای وقایع ایران قائل می شد، سفارت آمریکا به سلسله اقدامات پیشگیرانه‌ای برای مقابله با حمله احتمالی شوروی دست زد. در اثنای این برنامه‌ریزی‌ها بود که در جوان 1946، خرداد 1325، دعوتنامه غریب اما پرمعنایی از سفارت شوروی به دست شاه رسید. در آن نامه سفیر وقت شوروی در ایران شاه را به مهمانی شامی در سفارت شوروی دعوت کرده بود. ایوان ساتچکوف که از معتمدان استالین و مسئول مذاکرات با ایران بود، در این نامه به اطلاع شاه رساند که اگر اعلی حضرت دعوت سفارت را بپذیرند، این قدم در محافل مسکو تأثیر بسیار مثبتی به جا خواهد گذاشت. ساتچکوف می‌خواست شاه معنای کامل و پیامدهای بالقوه دعوت سفارت شوروی را درک کند و لاجرم در ادامه اظهارات خود به شاه یادآوری کرد که پذیرفتن این دعوت در ضمن ضربه مهمی به حزب توده وارد خواهد کرد. عملا این دعوت بیشتر حرکتی علیه قوام بود تا علیه حزب توده. خلاصه کلام و نتیجه اجتناب ناپذیر دعوت سفیر شوروی این بود که کشورش صرفاً در پی دریافت امتیاز نفت شمال است و برایش تفاوتی نمی کند که طرف این قرارداد شاه باشد یا قوام، و در این راه قطعاً آماده است حزب توده را هم قربانی کند. شاه که قاعدتاً معنای واقعی دعوت سفارت را خوب می دانست، با این حال از قبول آن سر باز زد. در جواب ساچکوف گفت که معقولتر و مرسومتر این است که پادشاه سفیر را به صرف چای در کاخ دعوت کند. گرچه شاه حاضر نشد برای برانداختن قوام با شوروی هم پیمان شود، اما از وحدت با سیاستمداران ایرانی که به هر جهت با قوام سر عناد داشتند نه تنها ابایی نداشت، بلکه در این کار و راه پیشگام می شد. می کوشید از هر نارضایتی سیاسی علیه قوام استفاده کند. حتی پیش از این هم شاه به طور محرمانه به برخی از احزاب سیاسی کمک مالی کرده بود. در میان احزاب مورد حمایت شاه قریبتر از همه حزب سومکا بود که ریاستش یا به زبان رایج آن زمان حزب پیشوایی و رهبرش را داوود منشیزاده به عهده داشت. گرچه ادا و اطوار هیتلر را در می آورد و حتی حزبش را هم به سیاق حزب نازی سازماندهی می کرد، اما خود به اذعان کسانی که از نزدیک می شناختندش مردی فرهیخته و زبانشناسی کارآمد بود. شاه از این حزب که معاندت با کمونیسم در سر لوحه برنامه‌اش بود حمایت مالی کرد. دست کم به روایت یک منبع پول خرید ستاد حزب را شاه پرداخته بود. در آن زمان شاه عملا رهبری و هدایت ضد اطلاعات ارتش و پلیس را که مسئول نظارت بر فعالیت‌های احزاب مخالف بودند به جد در دست داشت. ظاهراً این تشکیلات و خود شاه از این واقعیت بیخبر بودند که در سال 1945 حزب توده طرحی را تدارک دیده بود که بر اساس آن قرار بود تشکیلات حزب برخی کانونهای قدرت در تهران و برخی شهرهای بزرگ دیگر را تسخیر کنند و آنگاه از برادر بزرگ شوروی دعوت کنند که برای کمک به حزب ایران نیرو بفرستند. این دقیقا همان الگویی بود که بعدها در اروپای شرقی هم به مرحله اجرا گذاشته شد و حاصلش ایجاد اقمار شوروی در اروپای شرقی بود. سالها بعد در افغانستان هم همین الگو به مرحله اجرا گذاشته شد. در سال 1945 سندی که حزب توده فراهم کرده بود شرایط سیاسی در ایران و گامهای بعدی جنبش دموکراتیک نام داشت. به تغییرات سریع کابینه ها در ایران اشاره می کرد و آن را نشانی از این واقعیت می دانست که طبقات حاکم توان حل مسائل جامعه ایران را ندارند. رهبران حزب خواستار یک کودتای دموکراتیک علیه شاه و خانوادهش بودند. می گفتند شاه و دربار کانون همه توطئه ها در کشورند. در این سند ادعا شده بود که حزب در مشهد 1000 عضو و در تهران 6000 عضو فعال دارد. می گفت همه این نیروها آماده شرکت در این کودتای دموکراتیکند. در اشاره تلویحی به شبکه نظامی حزب که سالها بعد کشف شد، رهبران حزب در این سند به این نکته اشاره کردند که خلبانان هوادار حزب توده در نیروی هوایی مراکز دولتی به ویژه ارتش و مجلس را بمباران خواهند کرد. خب بقیه این بخش رو بذاریم برای
فردا
و روزهای دیگه.
درود بر شما، بسیار سپاسگزارم.
ممنونم، فعلا روزتون بخیر.